الله الرحمن الرحیم. حضور شما عرضم که قبل از ماه مبارک رمضان، خب معمولا این سوال مطرح میشه که ما میخوایم وارد ماه مبارک بشیم، تو چه سوالی باشیم، چی کار بکنیم. توی دو بخش نکات هم عرض میکنم و سعی میکنم کوتاه هم بگم انشالله که خیلی تسلی نداشتم و خیلی هم اذیت نکنم شما رو. ما میگیم میخوایم برای ماه مبارک رمضان آماده بشیم. اولین سوال اینه که ماه رمضان چیه؟ یا تصوری همه ما از ماه مبارک داریم، اما چهار نقطه در مورد ماه مبارک بگم که شاید اون تصور ما که دقیق هم هست کامل تر بشه. یک، وقتی به شما میگن که میخواید برید مهمونی، اولین سوال شما اینه که کجا میریم، میزبان کیه؟ و خیلی مهمه کجا میریم، میزبان کیه. یعنی گاهی اوقات مثلا فرض بفرمایید که مثلا برادر یه خواهر ما ازدواج کرده، خب هفته یه بار به هم سر میزنیم، میریم میام، یا ازدواج کردیم خونه پدر مادرمون میخوایم بریم. این عادیه، نه تمهید خاصی میخواد، نه وسیله خاصی نیازه ببریم، نه حس و حال خاصی. اما فرض بفرمایید که همین الان به شما بگن که مقام معظم رهبری شما رو دعوت کردن یه شب افطار، میگن افطار دانشجویی؟ میگن نه. میگن افطار چی؟ افطار اساتید؟ نه. پس چی؟ آقا گفتن که مثلا به این خانم بفرمایید که یک شب بیان دو نفری با هم افطاری بخوریم. اینو بگن شما میگید که خب پس باید یه فکری بکنم. خب یعنی اونجا آقا ممکن از من سوال بپرسن شما چه رشته‌ای میخونید، مثلا سابقتون چیه، تو چه حوزه‌ای کار کردید، یا آقا اصلا سوالای دیگه‌ای بپرسن. یه استراب همراه با شوق آدم پیدا میکنه. در مورد ماه مبارک، میزبان خداست. یه حدیث قدسی داریم که مفهوم از خداونده و عبارت از پیامبر عزیزمون که خدا میفهمد که از ساملی روزه بر منه و انا یک عجزی به یعنی خودم جزاشو میدم. خودم جزاشو میدم خیلی بحث مهمیه، یعنی ملائک دخیل نیستن، من خودم جزا میدم. اما بعضی این روایت جور دیگه خوندن، اون فوقلاده است، از ساملی و انا اجزابه، روزه بر منه، جزای روزه خودمم، نگه چیزی میدم به روزه دار، خودم جزای روزه دارم. حالا خودم جزای روزه دارم یعنی چی؟ من تعلیم نمیشه. همین خداوند تو ماه مبارک رمضان با ما میخواد یه برخورد دیگه‌ای بکنه. لذا پیامبر یه جایی میفرمایند که در ثلث پایانی شبها، یعنی سحرها رو حساب کنید از نیمه شب تا سحر، ثلث آخرش، هر شب خداوند ندا میده که اوج شب 23مه. میفرماید که هل من سائل فاعطیه، کسی هست که مثلا درخواستی داشته باشه و من درخواستشو بهش بدم؟ ام هل من دائن فاجیبه، کسی هست که از من چیزی بخواد اجابتش کنم؟ خدا خودش میگه. ام هل من مستغفر فاغفر له، کسی هست استغفار بخواد بکنه، طلب مغفرت کنه من بیامرزمش؟ ام هل من راج فابلغه رجا، یا کسی هست که امید به من داشته باشه و من امیدشو به سرانجام برسونم؟ ام هل من مؤمل فابلغه عمله، یا کسی آرزومند هست که من آرزوشو زودی بهش بدم؟ خود خداوند ندا میده در ثلث پایانی هر شب ماه مبارک که گفتم اوجش میشه 23. خب این اولین نقطه در مورد ماه مبارک. ما وارد چی میخوایم بشیم؟ وارد یه مهمونی که خدا میگه جزای روزه منم. خب قطعا این مهمونی با این اوصاف یه آمادگی میطلبه ها، که بعد قسمت دوم میخوام بگم برای آمادگی چی کار بکنیم. دومین نکته‌ای که در مورد اون مهمونی که می‌خوایم واردش بشیم، صحبت پیامبر عزیزمونه. بعضی وقت سر کلاس‌ها بخشی از اینو خدمتتون خوندم، اما یه بخشاشو دوباره تکرار می‌کنم. اواخر ماه شعبان بود، مثل همین روزها که مردم جمع شدن، پیامبر فرمودن که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره، ماه خدا به شما رو کرده، ماه خدا، ماهی که مال خداست، یعنی خدا میگه صاحب منم، خب با برکت و رحمت و مغفرت، شهرون هو عند الله افضل الشهود، دیگه معنا نمی کنم مشخصه، و ایامه افضل الایام و لیالی افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات، هو شهرون، این یک ماهیه، دعیتون فیه الى ضیافت الله، شما دعوت شدید به مهمانی خدا، گفتن بیاد خدا میخواد مهمونی بده، و جوئلتون فیه من اهل کرامت، دقت کنید یه وقت خدا به شما میگه تو این ما خودتون رو جزء گرامیان درگاه خدا قرار بدید، ولی این نیست حدیثا، میفرماید و جوئلتون قرار داده شدید، نمیخواد کاری بکنید شما، از پیش قرار داده شدید، همین که ماه رمضان رو درک کردی و جوئلتون فیه من اهل کرامت الله، خدا شما رو قرار داده جز اونایی که گرامی داشته شدید. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب، فاسأل الله ربکم بنیات صادقه، خدا رو با نیت راست بخونید که قطعا میده، و قلوب طاهره ام یوفقکم لصیامه، که خدا شما رو موفق به روزه بکنه. دو تا معنا داره موفق به روزه کنه، یه معناش اینه که بتونیم روزه بگیریم، سالم باشیم، ضعفی گرفتاری جسمی نداشته باشیم، یه معناش اینه که خدا به اون روزه به معنای واقعی کلمه شما رو موفق کنه، اون روزه که چش روزه است، گوش روزه است، زبان روزه است، دست روزه است و همه اعضا جواره، و تلاوت کتابه توفیق داشته باشیم قرآن بخونیم. فإن الشقیة بدبختیه من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، وارد ماه مبارک رمضان بشه بخشیده نشه. شما الان بگید که یعنی همه تو یعنی بلا شک ولا شبهه هر کی در ماه مبارک رمضان در 30 روز یک بار بگه سبحان الله، این آمرزیده است بلا شک. گرفتاری میدونید که یه گرفتاری که عید فطر میشه دوباره همون آشو همون کاسه، یعنی ما گاهی وقت از خدا بخوام خدایا میشه وقتی که میخوان اعلام بکنن که عید فطر فرداست ما همون موقع از دنیا بریم، یعنی با همون لباس سفید تقوی که تو ماه مبارک بودیم ما همینجوری از دنیا بریم، چون وارد ماه شعبان میشیم دوباره همون آشو همون کاسه است. سه نکته سومی که در مورد ماه مبارک رمضان هست باز از پیامبر عزیزمون که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علیه و آله محمد،
حضرت میفهمن اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء، درهای آسمون باز میشه، و غلقت ابواب جهنم، درهای جهنم بسته میشه، و سلسلت الشیاطین، تمام شیاطین یعنی ابلیس اصلی و بچه‌هاش شیطان‌ها، شیطان‌هایی که هر کدوم از ما یه دونه مأمور داریم، همه اینا در قفل زنجیر میشن. این سوالو خیلی میپرسن، واقعا تو ماه مبارک رمضان اگر که شیاطین توی قفل زنجیرن ما چرا گناه میکنیم؟ ببینید یه وقتی یکی تو عالم رؤیا ابلیسو دید، خود ابلیسو دید، این داره میره یه سری تناب و اینا رو دوششه و یه ریسمون خیلی قطوری رو دوششه پاره شده، مثلا مثل مسابقه تناب کشی که پاره میشه ریش ریش میشه این شکلیه. به شیطان گفت نه چیه؟ گفت تنابایی که میدازم گردن خلق الله میکشم دنبال خودم. گفت اون ریسمون کلوفته مال کیه که پاره شده؟ گفت مال شیخ انصاریه، شیخ انصاری صاحب مکاسب و رسالات که از دنیا رفت کفن نداشت، مرجع عالی قدر شیعه کفن نداشت، خیرین کفن دادن که ایشون قصر کفن بزن رحمت الله علیه. گفت ما شیخ انصاری انداختم بکشمش پاره کرد. ساده وگش گفتش که تناب من کدومه؟ شیطان نگاهی کرد گفت تناب نمیخوایی که تو خودت بشکن زنان جلو داری میری. چرا تو ماه رمضان بعضی ها گناه میکنن؟ خوب دقت کنید، این مثال از آیت الله جوادی حفظ الله گرفتن که متاسفانه به خاطر کسارت نشد خدمتشون برسیم. آیت الله جوادی میگن که معتاد و کسی که مواد مخدر استفاده میکنه میگیرن میندازن توی اتاقی، دارو میبندن، ارتباطش با مواد قطع، ولی به جهت فیزیکی، ولی به جهت علق و معنوی ارتباطش قطع، دو ساعت نگذشته و سخوناش درد میگیره. اگر کسی با گناه انس گرفته باشه وقتی شیطون رو تو قل و زنجیر میکنن ارتباط فیزیکیش با گناه قطع میشه، اما ارتباط وجودیش با گناه قطع. دو روز سه روز که میگذره استخوناش مثل معتادا درد میگیره، چون با گناه زندگی میکرده احساس میکنه گناه نمیکنه، روز شب نمیشه گیر میکنه. اینو به این معنا نمیگم خدای نکرده که شما بگید که این تعریضی به ماهاست، من دارم برای خودم میگم، بلند بلند میگم انشالله به دعای شما منم توفیق پیدا کنم تو ماه مبارک رمضان از گناه دوری کنم، چون منم انس گرفتم. میگم شیاطین در زنجیر شدن، شیطون من ناراحت نمیشه، میگه من در زنجیر باشم یا آزاد باشم این همه کاری که لازمه خودش میکنه. این به معنی ناامیدی نیست، این به این معناست که وارد ماه مبارک رمضان شدیم خواستیم وسوسه بشیم، یادمون بیفته که پذیرش وسوسه یعنی اعلام این نکته به شیطان که بدن من به گناه عادت کرده، اما پاسخ ندادن یعنی من معتاد نیستم، من توی اتاق بذارم یه تیکه نون یکم آب بدم دو سال میتونم زندگی کنم، علقه ای چیزی ندارم. نکته چهارم در مورد ماه مبارک رمضان، باز حدیثی از پیامبر عزیزمون. حضرت میفرماید ان نفل جنت بابا، یا دری توی بهشت هست، یقال و له بهش میگن الریان، این در رو بهش میگن الریان. یدخل منه الصائمون یوم القیامه لا یدخل منه احد غیرهم. قیامت میگن صائمین کیان، روزه دارا، یده میگن مایی، میگن از این در بریم تو، فقط اینا میتونن برن داخل. بعد حضرت میفرمایند که یقال، مردم میگن عین الصائمون، عذر میخوام، توی قیامت ندا داده میشه صائمین کجان، روزه دارا کجان، فیقومون، اینا بلند میشن روز قیامت. جای مختلف داریم، مثلا میگن عین رجبیون، مثلا کی رجب روزه گرفته حتی یه روز بلند شه، اینا بلند میشن. یه جا میگن کی مؤذن بوده، کی تو دنیا اذان گفته، اینا سر میکشن، یعنی یه سرشون میگیرن بالا که ما جز مؤذنا بودیم با افتخار. یه جا میگن عین الصائمون، روزه دارا کجان، یه عده بلند میشن، فیقومون لا یدخل منه احد غیرهم، کسی روزه نگرفته باشه از اون در نمیتونه وارد شه. فاذا دخلوا، اینا که وارد بهش میشن از در ریان، اغلق فلم يدخل منه احد، این در بسته میشه. حالا فکر کنید ما داریم وارد چه ماهی میشیم و چه مهمانی قراره اتفاق بیفته. انسان به این فکر بکنه شب عید فطر زجه میزنه که دارم از چی خارج میشم. حالا هی میگیم که صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت، اما همش باید بگیم صد حیف که آن رفت، صد حیف که آن رفت. ثانیه های ماه مبارک رمضان. خب چه کار کنیم؟ از روایات که میخوایم برداشت بکنیم، کارهای مختلفی گفتن، هفت تا کار رو به نظرم بیشتر تاکید کرده بودن که سعی میکنم اینها رو با عنوان بگم و در مورد هر کدوم یک نمونه. یک، اولین توصیه اینه که تو ماه شعبان روزه بگیرید. خب ما اگه انشاءالله فردا شب با امید خدا با صحت و سلامت برگردیم با دعای مقبول انشاءالله، شنبه و یک شنبه رو وقت داریم روزه بگیرید. شنبه هم نشد یک شنبه رو بگیرید. خب یه آمادگی جسمی و روحی پیدا بکنید که ما وارد مهمانی خدا بشیم. شما الان فرض فرمایید که یکی که خیلی دوستش دارید میخواد بیاد خونتون، مثلا میگه ساعت 5 میخوام بیام، شما 4:59 دقیقه حاضر میشین؟ از صبح حاضری چش به در، حالا شاید زودتر بیاد، هی خوراکی آماده است، دار که آدم به اومدن کسی تمایل نشه بشه تا 5 دقیقه قبل اومدنش چه حسی نداره، تازه میگه کاش نیاد. ما ماه مبارک اگه دوست داریم ولو یه روز، همسران پیامبر میگن که ولم ارغو صائما من شهر قط اكثر من صيامه من شعبان، توی ماهی به اندازه ماه شعبان نیدی پیامبر روزه بگیره. کان یصوم شعبان کله، یا کل شعبان حضرت روزه میگیره، کان یصوم شعبان الا قلیلا، یا اکثر ماه شعبان پیامبر سعی میکرد روزه بگیره ولو یه روز. این اولین توصیه. دو، قبل از ماه مبارک توبه کنه. همه ماها شما بسیار بسیار کمتر، من بسیار بسیار بیشتر، یه تخلفات و گناهایی داری، توبه کن. اگر میخوایم وارد ماه مبارک رمضان بشیم بگیم خدای من یه کارایی کردم، انشالله که گناهای ما انشالله فقط حق الله باشه، حق الناس نباشه. توبه کنیم، خدا بلاشک قبل از ماه مبارک رمضان این توبه رو مخصوص خواهد پذیرفت. دلیلش هم اینه که میگیم توبه کردیم که بیایم مهمونی تو، اگه خدا بگه توبتو نمیپذیرم یعنی مهمونی نیا، و خداوند اکرم از اینه که به کسی مهمونی من نیا. خدایی که میگه اونا که من پشت کردن اگه میدونستن چقدر دوستشون دارم از این حس جان میدادن لما توشا. ما میگه خدایی میخواییم توبه کنیم پاک وارد مهمانی چیم، یعنی شایستگی مهمانی تو رو پیدا کنیم، و خدا میگه نه من اینو نمیپذیرم. حیحات ما زالک از زن رو بگم، محال همچی چیزی بشه. این توبه دو تا معنا داره، یه معنا حلالیت گرفتن، یه معنا حلال کردنه. اگر خدا نکرده حق الناسیه، با کسی کدورتی مطلبی چیزی یه پیامکی آدم میزنه من حلال کن، با اون ظلم کرده. مؤمن سه تا ویژگی داره. حضرت میگه سل ام من قطعک، کسی با تو قطع کرده بس کن، و عفا ام من ظلمک، کسی ظلم کرده عفو کن، و احسن لمن اساء الیک، کسی به تو بدی کرده تو بهش خوبی کن. اینا سه تا ویژگی مؤمنه. اون حال منو گرفته، اون قهر کرده، باشه تو بزن اول ماه مبارک انشالله که مثلا شما منو حلال کنی. کوچیک نمیشی. خب حلال، حلالیت بگیریم، دو حلال کنیم. یکی از دوستان ما اولین بار که میخواست مشرف شه مکه، خدمت آقا مشتبه رحمت الله علیه و تلازم آقا مشتبه تهرانی بود، میگفتش که نمازو رو خدمت آقا خوندیم تو دفتر، آقا بلند شدن برم، خدمت آقا اولین بار میخوام برم مکه توصیه چی داریم؟ حاج آقا فرمودن فلانی رفتیم مکه، اولین باری که چشت افتاد به خانه خدا بگو خدایا هر کس در هر زمان به هر مکان هر ظلمی به هر دلیلی به هر میزانی هر جوری به من کرده بخشیدم تا از من بگذر. ایشون میگفت اینقدر اون اطرافیان منقلب شده بودن اصلا من دیگه نمیفهمیدم آقا چی میگه. ببخش، ول کن، اینجوری میکنه، میگم حلال کن، اینا رو برای سر پل صراط نگه داشته. خدای تصورش خدا چیه؟ من خیلی این چیزی که الان میخوام بگم و دوست دارم، چون احساس میکنم اگر ما این ویژگی رو حل بکنیم خدا از ما خواهد گذشت. ما بندگان خدا با حالت تمطراق برخورد نکن. به کسی اشتباه کرده، تبریزدار پیغمبر اومدن که اشتباه نکنی، امام اومدن که اشتباه نکنی. ببین میری قیامت یه باری خدا همینو بهت میگه ها، میگه خدای منو بخش 124 تا. بعد میگه خدای چقدر این عبارات آشناه. خدا میگه عین چیزایی که به خانواده من گفتی. خانواده شما دیگه کیان؟ الناس و عیال الله. با مردم بد بر. حالا یه کاری کرده، یه چیزی گفته، یه حرفی زده، یه کنش واکنشی داشته، ول کن بگذر. نه گذاشتم سر پل صراط، یه باری میبینم یک کم ثوابم از گناها کمتره، این گناه سنگینی کرده، میگم این ستا غیبت من رو کردن، این ستا رو میگیرم میذارم این بر، این سنگین میشه، من میرم بهش. من خواهش میکنم تماشای شبکه 18 رو تمام کن. در مورد خدا چی فکر میکنیم ما؟ خدایا اینجوری شد بعد اونجوری شد. ما اینطور نیست. یعنی خدا نگاه میکنه یه بنده میاد پیش تو میگه از من میگذریم، بغلش میکنیم، آره قربونت بشم. خدا میگه بنده من اینطوری بخشیدی، برای این بنویسین، همینطوری بنویسین. اینا حرفای معصومی نه، یعنی کسی که سعه در و سینه فراخ داره میبخشه، خدا از او خروار خروار میبخشه. چون خدا که نمیگه چی بخشیده؟ دو تا گناه، دو تا گناه ببخشید، دو تا گناه بخشیده. خدا میگه از همه تقصیراتش بگذرید، این اهل رحمه. هم طور هم که خدا نگفته دو تا رحم میکنم، تو ببخش من کلا میبخشم. خب خدا من یه دونه غیبت بخشیدم، خدا میگه من دیگه محاسبه که نمیکنم یه غیبت این بر، میگم کلا ببخش، این روحی بخشش داری تو. سه، تطهیر مال. شما ها خیلی قطعا مال و اموال ندارید، اما بالاخره اون مقداری که پول داریم دیگه، یا انقدر که دست ما میرسه و درش نقش داریم. پیامبر عزیزمون میفرماید در حدیث قدسی، خدا هم میفرماید که فمن کد دعا و علی الاجابه، دعا از تو اجابت از من خدا. بعد خدا خودش اینو استثناء میزنه، فلا تحتجب عنی دعوتون الا دعوت آکل الحرام، هر کسی از من چیزی بخواد میدم و به خونه منو جواب میدم، مگر کسی که حروم خوره. حروم خور چیزی بگه من جواب نمیدم. اگر بعضی از ماها خدایی ناکرده تو خانواده هستیم که بقیه مراعات نمی کنن، این که تقصیر ما نیستش، تو دلتون خالی نشه. چیکار کنم؟ مثلا هرچی پدرم میگم گوش نمی کنه. تو دلت ناراحتی؟ آره. پول بهت میدم یک پنجمش رو سعی میکنی بدی؟ آره. تو دلت هست پول دار شدی؟ پول بدی؟ آره. قطعا خدا با تو کاری نداره. هی تو دلتون خالی نشه، حالا ما پدرم گفتیم خمس بده نداده، همش ناراحتی. ناراحت نباشید، لای کل فلان هستن الا تو. انقدر ناراحت بودن شما از گناه خوبه که خدا به ملائک فخر میپوشه بابت این. میگه نگاه کن جوونه، دستش نمیرسه ولی ناراحت از گناه، همین کافیه. هی میگه آره مثلا این شکلی شده، اون شکلی شده. بارها گفتم، باز تاکید میکنم، لا یکلف الله نفسا الا، از عهده شما خارج. باز پیامبر عزیزمون در مورد این بحث لقمه میفرمایند که یه جایی که روز قیامت گروهی میآیند در حالی که حسناتشان همچون کوه هاست، خداوند هیچ کدام را نمیپذیرد، سپس فرمان میرسد که آنان را به خاطر نداشتن حسنات با آتش بیفکنند. سلمان پرسید که ای پیامبر خدا، آنان چه افرادی هستند؟ حضرت فرمودند آنان کسانی هستند که روزه گرفته، نماز خوانده و شب زنده داری کردند. خب اگه روزه و نماز شب داشتن، پس چرا خدا اینا رو نمیپذیره؟ لیکن هرگاه حرامی بر آنان عرضه میشده بر آن میشتافتن، یعنی در خوردن آشامیدن حلال حرام رعایت نمیکردن. مراقبت در همین حد دیگه. آره جای مطمئنی اگرم گیر کردید چیکار کنید؟ بعد به همون مبلغ قد مزدحه بدید. نکته چهارم، دوری از دنیا. ببینید الان نشسته بودیم با دوستان عزیزمون آقای اون طرف، گفتن که آدم نگاه میکنه آدم حسابیا از رجب شروع میکنن. خب حتی شده رجب شعبان بیشتر کار میکنن که ماه مبارک خیلی کار داره، به جهت مادی بالاخره پس اندازکی داشته باشن، ماه رمضان کمتر کار کنن. من الان در مورد حرام نمیخوام صحبت کنم، در حلال میخوام صحبت کنم، چون ما داریم که فی حلالهی حساب و فی حرامهی. در مورد حلال میخوام حرف بزنم. در ماه مبارک رمضان از اشتغالات دنیا کم کنید. هر کی به دنیا میده ببین یه کاریه بعد ماه مبارک میشه انجام داد، میشه. آره خرید داری، آره میخوای لباس بخری، خیلی هم وسواس داری که مثلا این مغازه اون مغازه، میشه ماه شوال بگیری؟ آره. تو ماه مبارک رمضان نرو، میخوام مطالعه کنم. خب مطالعه که دنیا نیست، آخرته. هر کاری بوی دنیا میده و میشه تو ماه مبارک انجام نده، انجام نده. هر کاری، هر چی میشه انداخت عقب. این ماه تا میتونی یه وقتی اولین بار که ما مشرف شدیم نجف اشرف، من گفته باشم توی حیات حرم امیرالمومنین صادق نشسته بودیم، مردم داشتن صحبت میکردن، همچنان ما هم دفعه اولیم بود، مثلا گفتیم خب قد بدونیم اینا. دو دفعه که من نشسته بودم در مورد قیمت ماشین صحبت میکردم، اون جلوی ها نمیم به بحث دیگری، یا آقای روحانی بلند شد گفت ای مردم بلند تو سن قد بدونید، بلند شید نماز بخونید، دعا بخونید، اینجا قطعی از بهشته، به خدا تک. من نگاه میکردم احساس کردم با تمام وجود بدبخت داره قصه میخوره. آقا اینجا گیر نمیه، در مورد پراید توی هواپیما داشتیم یه نظر برمیگشت این حد میزنیم. حالا اینجا ببین نمیدونن هاچبک، حالا خب اون باز یه کنار من نشسته بودن، خودم هم میخوردم یه بار دو بار نگاه کردم دم نگیستم، بگم احتمالا میگن نهاسته بکنم همونده پراید توست، یعنی قطعی از بهشت که ملائک با افتخار به اونجا بوت میکنن و میرن نشسته در مورد پراید دارن میزن. ماه مبارک اینطوریه به خدا، یک ثانیه شو از دست دادی، یک ثانیه شو توی مترو نشستی داری میای، میتونی زیر لب یه چیزی بگو، در بهشت رو باز کردن، میگن هر چی میتونید برید بالا. بعد من میگم چند طبقه داره؟ اندازه همین سوالی که پرسی یه طبقه داره. هیچی نگو، فقط بدو، فقط بدو. این مثال مادی بزنم، در یک گاف صندوق رو باز کردن اندازه چه میدونم 5 تا سالن، توش پر ثروته. به شما میگن بردار. خب چند تا 10 ثانیه وقت داری. خب به نظر شما از سمت راست شروع کنم یا سمت چپ؟ میگن 10 ثانیه وقت داری، یه شیرجه میریم وسط و تا جایی که بشه بغل میکنیم. ماه مبارک بلا تشبیه این شکلیه، از اون ثانیه ثانیهش استفاده کن. نوم بکن فی عباده رو اینجوری معنا میکنن. آقا گفتن نوم بکن فی عباده، تا قبل سحر هی آقای سیگار میکشه، چشماشو باز میگن چقدر سیگار میکشی، باید بیدار بمونن. میخوره نماز صبح میخونه، چجوری؟ السلام علیکم رحمت الله، همونجا میخوابه. هفته بعد از ظهر از خواب بیدارش کنن، بلنش رو زهر عصر بخون، 40 دقیقه تا افطار مونده که. خب نماز زهر عصر رو این نام بکن فی عباده، نام بکن فی عباده اینی تو ماه مبارک تا میتونی نخواب. دقت کنید، نام بکن فی عباده یعنی تو ماه مبارک نخوابید، نه اینکه بخوابید عبادته. نام بکن فی عباده یعنی اینجوری، حتی نمازتون هم عبادته، یعنی تا میتونی، حتی خوابتون هم عبادته، تا میتونی نخواب، کارهای دیگه انجام بده. نام بکن فی عباده مثل اینه که مثلا من به ایشون بگم که متوجه شدی، ایشون بگه نه، بگم بابا اینم فهمید، بعد ایشون بگه ممنون که از من تعریف کردی. نه تعریف نکردم، گفتم یعنی این که خنگه فهمید تو چجوری نفهمیدی. نام بکن فی عباده یعنی حتی خوابتون عبادته، یعنی کار دیگه بکنی. اینجوری هی میخوابه. نام بکن فی عباده همین حدیث هم میرسه فقط. تو ماه مبارک تا جا که میتونید نخوابید. اگه کار ندارید صبح شبا رو بیدار بمونید، بعد از صبح خوب نیست شب بیداری ها. ماه مبارک هر چی میتونی شبا بیدار باش. بخوای مطالعه کنی شب مطالعه کن، با چه فرقی میکنه؟ تو فرقش کنی نشته باش. 5 ساعت بخوای مطالعه کنی، از مثلا 11 بخون تا 4 صبح، اون فرصه. بعد اگه کار نداری پنجشنبه از جمعه است، صبح مثلا 6 بخواب تا 11 تا 12، 6 ساعت خوابتو بیار به بعدش، شبو بیدار باش. روایت از حضرت عیسی علیه السلام، حضرت میگن که در مورد دنیا برقلیه عبور کردن حضرت که عذاب آنها را نابود کرده. ایشان از خداوند درخواست نمودن که یکی از آنها زنده شود و علت نزول عذاب را بیان نمود. به حضرتش خطاب شد که در نیمه های شب بر بلندی قرار گیرد و آنان را صدا بزند. حضرت عیسی علیه السلام چنین کردند، ناگهان یکی از آنان پاسخ داد که ای نبی خدا چه می‌فرمایید؟ ایشان پرسید شما را چه شد که به عذاب گرفتار شدید؟ پاسخ داد عبادت و طاغوت و حب و دنیا مع خوف قلیل و عمل بعید و قفلت فی لهو و لعب. محبت طاغوت و دنیا و بندگی طاغوت، ترسمون کم بود، آرزومون دراز بود و توی لهو و لعب هم سیر میکردیم. سپس ازت پرسیدن چگونه طاغوت را عبادت میکردی؟ گفت اطاعت از اعمال زشت آنها میکردی. سپس در ادامه روایت آمده است که حضرت فرمودن کیف کان عاقبت امرکم، آخرش چی شد؟ قال، گفت بتنا فی عافیه، تو صحت و سلامت خوابیدیم و اصبحنا فی الحاویه، صبح تو حاویه بیدار شدیم. فقال، حضرت گفتن و مل حاویه، حاویه چیه؟ قال سجین، گفت حاویه سجینه. قال، باز حضرت گفتن و ما سجین، سجین چیه؟ قال جبال من جمر تو قد علینا الی یوم القیامه، کوههایی از آتیشه که تا قیامت رو سر ما می‌ریزه. حضرت پرسیدن ادامش که چه شد که در میان این جمع تنها به تو اجازه داده شد که با من سخن بگویی؟ اون طرف میگه که یا روح الله، ای روح خدا، انهم ملجومون بلجومن من نار و ایدی ملائکت انقلازم شداد، بقیه یه لگام های توسط ملائکه خیلی قنیز و شدید به دهنشون زده شده و اینی کن تو فیهم ولم اکن منهم، من به این خاطر اجازه صحبت پیدا کردم که با اینکه با اینا بودم جزءشون نبودم، اینا قاطیشون بودم ولی جزءشون نبودم. فلم ما نزل العذاب و عمنی، ولی عذاب که اومد همه رو در بر گرفت، عمنی معه، من با اینا در بر گرفت. فانا معلقتون به شعرت علا شفیر جهنم لا ادری او کبکب فیها ام انجو منها، من به یه تارموی بالای جهنم آویزونم، نمیدونم که آخرش به اینا دو عذاب جهنم ملحق میشم یا نجات پیدا میکنم. یعنی این با یه گروهی بوده گناه میکردن، گناه نمیکرده ولی امر و نهی هم نمیکرده. نشستن با اهل دنیا، ببینید وقتی الکی میشینیم بی خودی حرف میزنیم، نتیجه چیه؟ نرفه. بهترین حالت لهو و لعبه، بهترین حالت یعنی حرفای بی فایده، حرفای بی سرانجام. اگه خدای نکرده به غیبت و تهمت و دروغ و سخنچینی و نیش و کنایه و اینا نکشه، حرف بی خودی، حرف بی فایده است. تو ماه مبارک تا ضرورت ایجاب نکرده حرف نزنی. پنجمین کار، اهتمام بیشتر به نماز. در مورد اصل نماز دیگه به اندازه کافی صحبت کردیم. فقط یه روایته که سأل تو ابا عبدالله، از ابا عبدالله سلام علیه سوال کردن ان افضل ما یتقرب به العباد و الی ربهم، چی بیش از همه بندگان به خدا نزدیک میکنه؟ و احب به ذالک الی الله عز و جل، و نزدیکترین و محبوبترینشون برای خدا ما هو چیه؟ فقط حضرت فرمودن ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه، بعد از شناخت خدا چیزی بالاتر از نماز نیست. دیگه در مورد نماز کم حرف نزدیم، نماز 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 همش نماز. خب اما تو ماه مبارک رمضان شماها اگر که بگذره بگید نمازامون رو سر وقت خوندیم، خیلی بی کلاسی. همه ماها دیگه شبای پنجشنبه جمعه که بعد از نیمه شب بیداریم، بابا تو این ما خودتون رو بچسبونید به نماز شب خونا. امام عسکری علیه السلام ان الوصول الی الله عز و جل، رسیدن به خدا سفرون، یه سفریه که لا یدرک الا بامتطاع اللیل، این جز با شب زنده داری و طی کردن شب محقق نمیشه. من بارها گفتم دیگه الان راحت تر میگم بابا نیمه شب الان فکر کنم ساعت 12 و یه پلقیه، اون ساعت بیداری تا نیمه شب شد سری دو رکعت نماز بخون، قیامت بدن نماز شب خونا را بیفت. من قول میدم که جلوتو نگیره. آقای قاضی نماز شب خونن، ما هم خوندیم، نگفتن که با کیفیت چه جوری، نگفتن که ما خوندیم دو رکعت خوندیم. خود تو قاطی کن یه جوری. برخی از علمای قدیم مفاتیح رو یه بار انجام میدن، یعنی هر دعا هر کاری رو یه بار میکردن، میگفتن چرا؟ میگن میخوام جز اونایی باشیم که این کارو یه بار کرده. خیلی حیفه برای شما آدم حسابیا که تو ماه مبارک رمضان سی شبش نماز شما نخون. ما بیداری بی خودو که بیداری بخون یه حرکتو، یعنی توی اون نماز وقت باید حالا خوندی خوندی نخو. اما خب وقتی من به تو میگم هفت بار بگو هازا مقام، 40 بار بگو فلان، 70، خب اینا رو میگن بگو بعد ببرن و چی اینا بگیم؟ تو چرا اینقدر کل کل میکنی؟ یه ذره اعتماد، حالا یه آدمی رو قبول داشته باشی بگو یه کاری بکن، یک بارم بگیم چش. نه من اهل استدلالم، این استدلال نیست، این ابو سعید ابو گیر بودنه. آخه یه کارو بکن، یه عالمی، یه بزرگی. من واقعا اینو دیدم، حالا یه مثالی بزنم، سال 91 بود، بس میشه که مثلا یه مسئولیتی، همین مسئولیت دانشکده به من بدن، هر کی حرف بزنه بگم آقا اصلا حرف نزنید. خدا رحمت کنه همه رفتگان ما شما را ایتالا مهدوی کنی منو خواستن و هی خواستن بس بکنن، گفتم آجا این خوبه این خوبه این خوبه. یه شب منو گیر آوردن، شب یلدا بود، یه جای دو ساعت و نیم آجا من صحبت کردم. اونجا من گفتن که این کسایی که برای رسالت دانشکده معرفی کردی بهترن یا خودت؟ گفتم نه آجا این همه آدم حسابی هم. آجا گفتم به نظرم خودت بهتری. هیچی نگفتم. یه پیرمرد 82 ساله‌ای که محاسنش در راه خدا سفید شده و به خاطر من و شما شکنجه شده و ینزو رو به نور الله، یه تو بهتری. تمام. همون شب رسیدم خونه، نشستم برنامه خودم رو برای اداره دانشکده نوشتم. حرف بود بریم بیایم فلان اینا. یه روزی یکی از اطرافیان شما گفتش که دل آقا شما رو می‌خواد. گفتم تموم شد. آقا وقتی من فهمیدم شما بهتری تموم شد. خب مگه قبلش استدلال نداشتی که نپذیری؟ چرا؟ استدلال مگه قوی نبود؟ چرا؟ چرا مقاومت نکردی؟ چون ادبم خوب چیزیه. آقا این همه بزرگتر به ما میگن دو رکعت امام عسکری میگه دو رکعت نماز. جناب امام عسکری اگر استدلال هست نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و میل. غلامی اینو گفته. غلامی بیخود کرده اینو گفته. اون مال اینجا نیست. شما بخون. مطمئنا خدا از ما قبول خواهد کرد. بخون. بعدش این مراحل بخون. شما معمولا ما یه بار گیر میدیم زود دوام میکنیم ما رو میگه نمیخواد بخونی چرا اینقدر الان اصرار میکنی؟ بخون بخون. پنجمین ششمین کاری که توصیه شده قرائت قرآنه. خب همیشه قرآن بخونیم، حالا بیشتر بخونیم. پیامبر عزیزمون میفرمایند، باز برای پیامبر یه صلوات خوب خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
حضرت می فهمند که این نهاز القرآن معدوبت الله تعالی، معدوب یعنی سفره، قرآن سفره خداست، این سفره باز شده. فتعلمو من معدوبت الله عز و جل مستطعتم، هرچی میتونید از این سفره بردارید. فانها نور المبین و شفاء النافع تعلموه فان الله یشرفکم به تعلیمه. نور مبین، شفاء نافع، یاد بگیرید خدا شما رو به واسطه یادگیری قرآن و تلاوت قرآن شرف داده. ماه مبارک بگه نمیدونم خدا چجوری باید ما بگه. آقا یه سبحان الله میگی ببرمت بهش، برای چی بگم؟ بگو حالا بریم بهش، بعد دلیلشو میگم. اول دلیلشو بگو بعد میگم. ما هم حالا که رمضان، بسم الله الرحمن الرحیم، یه ختم قرآن، لال عصر دوتا، ان الانسان لفی خسر ستا، الالذین آمنوا و عملوا الصالحات تساوی بینهم، چهار تا ختم قرآن هم شده. بسم الله الرحمن الرحیم 5 تا، ان اعتنا بالقدر 6 تا، فسال رو که هفت، ان شان 8 تا. 8 تا ختم قرآن. آره همون ختم قرآن که از سوره هم شروع میشه تا ناس میرسیم تموم شدی. نه آره، ائمه بعضا روزی یه بار دو روزی یه بار اینجوری میکنه. ما حالا یه دونه الان گناه داره، مثلا شما احساس میکنی جلو افتادی، نه چند روز نمیخونم که تا آخر ماه مبارک به جز 30 برسن. الان مثلا تا 15 هم رسیدیم جز 19 هم اشکالی داره 4 روز بیشتر بخون؟ نه دیگه، چون گفتن یک بار ختم. کی گفته؟ مکرر علما بزرگان حضرت امام رحمت الله 3 بار 4 بار 6 بار در ماه مبارک رمضان قرآن ختم می‌کردن. خب بابا هر آیه ختم قرآن بهترین زمان برای اون سله کل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. خب تو بچسبون آقا یه کاروانی داری میره به سمت بهش، میگم جا هست بفرمایید بالا. کجا میره؟ بهش. کیا هستن؟ خب سوارشو بعد سوال کن کیا هستن. میره اتوبوس. نه من اول باید بفهم تا صندلی اول بگین کیا خانم فرم. نه ما با اونا لجه، صندلی خالی آخر است با اونا که تو باشون لجیزی. برو سوار شو. تو حدیث پیامبر اومد شقی اون که این ما بیاد بره آخر ما بگن آمرزی ده بگه نه. یعنی حیرت آوره کسی آمرزی نشته، یعنی تو کل ما یه سبحان الله نبودی تو؟ مگه میشه هم چیزی؟ و آخرینش حفظ جواره. کدوم جواره رو حفظ بکنی؟ همه جواره، همه بدن، در رأسش خب طبیعتاً زبانه. امام سجاد علیه السلام تو دعای 44 صحیفه وقتی میخوان در مورد ماه مبارک رمضان دعا بکنن میفرمایند که اعنا علی صیامه، خدای تو این روزه برای ماه مبارک رمضان ما رو کمک بکن. به چی؟ به کف الجواره عن معاصیک، ما اعضامون رو از گناهای تو حفظ کنیم. و استعمالها فیه به ما یرزیک، بدنمون رو در راهی که تو رضایت داری به کار ببندیم. حتی لا مصیه به اسماءنا الی اللغ، الالغ، با گوشمون حرف لغ و بیفایده و علکی پلکی گوش نکنیم. و لا مسمع و ابصارنا الالهو، چشمون دنبال لهو و تصاویر بی خودی نباشه. و حتی لا نبس و تعییدی انا الامهدور، دستمون به سمت حرام دراز نشه. ولا نختار به اقدام آلا محجور، با پاهامون و قدمهامون به سمت حرام نریم. و حتی لا تعیه بطوننا الى ما احللت، شکم ما جز به سمت حلال نره. ولا تنطق السنتنا الا بما مطلت، زبون اون جز به رضای تو نچرخه. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابه، جواره ما جز برای کاری که رضای تو در اونه به تکلف و سختی نیفتن. ولا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، و جز برای چیزی که ما را از عقاب تو حفظ میکنه کار نکنیم. روزه نخوردن نشامیدن نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام گفت صوم القلب خیر من صیام اللسان، روزه قلب از روزه زبان بالاتره. یعنی قلب اگه پاک باشه که دیگه هیچی، تمام. و صیام اللسان خیر من صیام البطن، و روزه زبان از روزه شکم چیه؟ بالاتره. به وقتی که از این رفقا نرم کردن گفتش که طرف اومده بود خونه، اذان مغرب شد؟ نه اذان مغرب شد؟ آره. گوشی برداشت من دیگه زور چی میگفتی در روزه نمیتونم جواب تو بدم. تصورش از ماه مبارک چیه؟ این فکر میکنه مثلا میگن اذان صبح افق تهران ما رو میبندن، اذان مغرب میگن کلید رو بدید باز میکنن. یعنی شبهای ماه مبارک جز ماه مبارک، یعنی بعد افطار میگن بفرمایید گناهاتون انجام بدید که فردا دوباره میخوام ببندیمتون. میگه زور چی گفتی دهن روزه نمیتونستم جواب تو بدم، الان دهن رو با روزه باز کردم با یک پشت خانوادگی به شما. شبهای ماه مبارک مثل روزهای ماه مبارکه. شب قدر داریم، روز قدر هم داریم، 24 ساعت قدره، اصلا چیز نداره. یعنی متوجه نیست برای چی داره کار میکنه. اینا همونه این که بعد بگی که شما راحت باش آبتو بخور. باز به همبر عزیزمون میفرمایند که خدا میفرماید که ای پیامبر لیس شیء من العبادت احب الی من الصوم و الصمت، هیچی از عبادات برای من خدا از روزه و سکوت بالاتر نیست و محبوبتر نیست. من خدا روزه رو و سکوت رو خیلی دوست دارم، سکوت حرف نزدم. فمن صام، اگر کسی روزه بگیره ولم یحفظ لسانه، ولی زبونش رو حفظ نکنه، بافی بی خودی بزنه، کانن که من قامه ولم یقرع فی صلاته شیئا، مثل کسی که بلند شده برای نماز ولی چی نخونده، همونجا واسطه. میگه تکبیرات احرام نمیگی؟ نه. هم نمیخونی؟ نه. و به همونجا واسطه. فاعطیه، من به این آدم چی میدم؟ اجر القیام ولا اعطیه اجر العابدین، من اجر همین واسطادن رو بهش میدم ولی اجر عبادت رو بهش. اگر کسی روزه بگیره زبانش ول باشه اجر روزه نمیدم، اجر گشنگی تشنگی میدم. و اجر گشنگی و تشنگی با اجر روزه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ماه مبارک رمضان البته چیزی غیر از بقیه ماها نیست. ما تو این ماه هم معمول به همون حرفیم که همیشه هستیم، انجام واجب و ترک حرام، با این تفاوت که تو این ماه برای که انجام واجب و ترک حرام رو بتونیم راحت‌تر انجام بدیم، یه راه‌های یه کمک‌کارهایی برای ما گذاشتن. میگن قرآن بخون، چند برابر ثواب میدم، از اون توفیق میدم زبانت پاک شه، چشتو حفظ کن، دلتو حفظ می‌کنم، زبونتو حفظ کن، قلبتو پاک می‌کنم. این ماه مبارک اگر ما می‌دونستیم توش چه خبره، وقتی وارد می‌شدیم از روز اول برای روز آخر که می‌خواد بره ناراحت بودیم. مهمونی که دوست داری مثلا میگه که من ساعت 4 میام، ان شاء الله 2 ساعت خدمتتون هستم، میاد به ساعت نیام میگه 5:55 کی گذشت. کسی که خوشمون نمیاد میگه یه رو میخوام بیام 5، میاد 2 ساعت بعد نیام میگه 5:02. ماه مبارک چقدر شده شب آخر ماه مبارک، همین که نمیدونم تلویزیون آهنگ پخش میکنه که عید آمد و عید آمد، احساس کنید دیشب بود که دیشب بود گفتن که نمیدونم الهی لک صمت و علیک طهارت و رزق کرد. دیشب چقدر زود گذر. شوق به ماه مبارک اینه، و اگر این شوق بود اون وقت خدا انشالله به ما توفیق خواهد داد که با دل آماده با روح پاک وارد بشیم، با توبه مقبول انشالله، با سفیدی لباس تقوا مثل دور در آخر ماه بدرخشیم و خدا انشالله به همون یک لباس سفید و منوری بده که انشالله بتونیم بعد از ماه مبارک هم حفظش بکنیم. رفتید حرم انشالله فردا، درخواستتون از حضرت معصومه سلام الله علیها این باشه که ما امسال ماه مبارک منو از شما میخوایم بگیریم. دو روز قبل ماه مبارک اومدیم دیگه، و حضرت معصومه دستش بد بازه ها، بد بازه. این که این بزرگواری که در اینجا به خاک سپرده شدن جایگاهشون کجاست و کسی که سه معصوم او رو معصوم نام میدن، کسی که در مورد زیارت او گفتن که اگر کسی او رو کسی زیارت او رو همراه با معرفت انجام بده بهش بر او واجبه. این عبارت من زارها عارفن به حقا وجب، این در مورد معصومین اومده ها. یعنی شما بریم مشهد مثلا حضرت رضا علیه السلام میفهم من زارنی عارفن به حقی وجالا، این در مورد امام رضا، در مورد حضرت معصوم سلام را کرارن این اومده ها، به خاطر مظلومیت این بزرگوار و مقام و منزلت ایشون که سه معصوم پدر برادر و برادرزاده او رو معصومه نامیدن و در مورد فضائل زیارت ایشون. ما فردا حاجتمون این باشه حضرت معصوم که ما امسال معبر کنم از شما میخواییم، میخواییم بریم به همه بگیم که آقا یه سال رفتون پیش حضرت معصومه گفتیم ماه مبارکی ما رو شما بده، یه ماه مبارکی شد که نه قبلش دیده بودیم، انشالله بعدش خوبترش رو ببینیم. خدا انشالله به همه ما و شما توفیق درک مقام و منزلت جایی که اومدیم رو انشالله عنایت بکنه و با دست پر، با دل خوش، با روح آماده انشالله قم رو ترک بکنیم و ماه مبارکی مثال زدن انشالله هممون داشته باشیم. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام یه صلوات خوب هدیه بفرمایید.
اللهم